بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در بحث توریه بود. اقوالی در مسئله توریه مطرح شد. قول سوم در بحث توریه این بود که التوریتو کذب، که بگیم توریه همون کذب است. حالا در قول دوم گفتیم او مافی حکمی، یا کذب است یا در حکم کذب است، یعنی موضوعاً و حکماً این توریه خارج از کذب یا داخل در کذب. قول سوم میگه هم موضوعاً کذب است توریه، هم حکماً. در قول دوم گفتیم توریه کذب و حکمن، ممکنه موضوعاً هم جزو کذب باشه ولی حکمن دو جزو کذب هست. ممکنه گاهی بگید در موضوع داخل در کذب نیست از نظر موضوع، ولی از نظر حکم حکم کذب رو دارد. در هر صورت قول دوم مثل محقق یزدی می‌فرماید توریه از کذب خارج نمیشه و دسته ای از بزرگان نظر مبارکشون این است که اون چی که ظاهر کلام که القا میشود اون معیار، و ظاهر کلام اگر مخالف با واقع باشه اون کذبه. حالا اون چی که مقصود و مراد هست اون تأثیری در خروج از کذب نداره. مرحوم محقق اصفهانی ایشون در حاشیه مکاسب آمدن راجع به توریه یه بحثی رو مطرح کردند. فرمایش ایشون رو ما در صفحه 954 وسط صفحه بیان کردیم. صفحه 954 رو ببینید. ایشون می‌فرمایند بر این که ما یک مدلول داریم، یک لفظ داریم و یک معنا داریم و یک حکایت داریم. ببینیم لفظ خاکی از معناست، وجود عرضی معناست، اون چی که از متکلم صادر می شود اون لفظه. یه لفظی رو یک آقای متکلمی این لفظ رو بیان می کنه. وقتی لفظ بیان شد وجود اللفظ وجود المعنا بالعرض، پس معنا هم موجود شده. یعنی اگر مخاطبی باشه یه مطلبی یه معنایی موجود شده. منتها ما از این تعبیر میکنیم گاهی به مدلول، یعنی اون چه که لفظ بر او دلالت داشته. گاهی تعبیر میکنیم به معنا، میگیم اون چه که مقصود متکلم است. ممکنه مدلول لفظ با معنا و مقصودی که متکلم داره با هم متفاوت باشه. در حقیقت لفظ یک ظاهری دارد و یک مدلولی دارد. مدلول لفظ اونی که لفظ بر اون دلالت داره. خب این دلالت دلالت عرفیه، عرف اون چی که از این لفظ میفهمه میگه مدلول لفظ اینه، اما اونی که مقصود متکلمه که بهش میگه معنا، اعنی یعنی قصد میکنم، مقصود متکلم با مدلول لفظ ممکنه متفاوت باشه. لفظ اصولا حاکی از معناست، یعنی هر انسانی یه مقصودی دارد و میخواد مقصود خودش رو بیان کنه، به وسیله الفاظ اون مقصود خودش رو میاد بیان میکنه. یعنی چرا وضع تحقق پیدا کرد؟ واضع چرا آمد الفاظ رو برای معانی وضع کرد؟ برای اینکه مردم میخواستن مقاصد خودشون رو به مردم بفهمانند. تفهیم و تفهم در ارتباط با مقاصد، یعنی غرض اصلی از وضع الفاظ این است که متکلم بتواند مقاصد خودش رو به مخاطب بفهماند. پس در درجه اول ما در مقام بیان مقاصد هستیم. استعمال هم معناش همینه، یعنی لفظ استعمال می شود برای اینکه اون معنا و مقصود رو بیاد بیان بکنه. مرحوم محقق اصفهانی میگه بر اینکه ما در مقام استعمال اون چه که مقصود متکلم مطابق با واقعه، اون چه که مراد متکلم مطابق با واقعه، اون چه که حکایت ازش میکنه، چون حکایت از قصد میکنه، الفاظ حکایت از اغراض و مقاصد متکلم میکنن، اغراض متکلم به وسیله الفاظ بیان میشه، پس بنابراین این الفاظ حاکی از اون معانی و مقاصد هستند و معیار در صدق و کذب هم این است که این حکایت و این استعمال مطابق با واقع باشه. شما در توریه استعمالتون مطابق با واقعه، مقصودتون مطابق با واقعه، حکایت الفاظ و محکی و آن از قصد و قصد هم مطابق با واقعه. پس بنابراین ما بیاییم بگیم توریه کذب نیست. چرا؟ به جهت اینکه قصد متکلم مطابق با واقعه، مراد متکلم مطابق با واقعه و حکایت این الفاظ از اون قصد هم مطابق با واقعه. پس مخالفت با واقعه در اینجا فقط این است که این آقا باید یه قرینه ای رو نصب میکرد، قرینه رو نصب نکرده. اگر قرینه رو نصب کرده بود اشکالی بهش نبود، میگفتن قرینه نصب کرده، خلاف ظاهر رو اراده کرده. ولی چون قرینه نصب نکرده ما بهش میگیم شما دروغ میگی. چرا؟ به جهت اینکه اگر میخواستی باید قرینه رو در اینجا نصب میکردی که مرادت خلاف ظاهره. در مجموعشون می‌فرمایند بر این که اون چه که در استعمال تحقق پیدا کرده حکایت از قصد است، حکایت از معناست و متکلم در اینجا قصد نکرده حکایت از فهم مخاطب، کاری به فهم مخاطب نداره، متکلم از مقصود خودش داره بیان میکنه، توضیح میده. تعبیرشون اینه لم یقصد الحکایه اما فهمه المخاطب. مقصود آقای متکلم حکایت از فهم مخاطب نیست، به فهم مخاطب کاری نداره، مقصود خودش رو میخواد بیان بکنه. بل قصد الحکایه اما یطابق المعنا الذي قد استعمل اللفظ فيه. میخواد حکایت از اون مقصود خود، مقصودی داره، میخواد مقصود خودش رو بیان کنه. منتها در اینجا یک اشکالی بهش هست و اون این است که قرینه باید نصب میکردی، شما که خلاف ظاهر رو اراده کردی باید قرینه نصب میکردی، چرا قرینه نصب نکردی؟ خب در اینجا این اشکال باعث نمیشه که کذب محقق شده باشه. این یک اشکالی است که هر کسی که یک معنایی رو اراده میکنه که معنای مجازیه و نیاز به قرینه داره باید قرینه رو بیاره. حالا اگر قرینه رو نیاورد این یک اشتباه ادبی کرده که قرینه رو بیان نکرده، اما اینطور نیست که دروغ گفته باشه. این یک فرمایش محقق اصفهانی. فرمایش دومشون هم این است که می‌فرمایند که بعضی از آقایون می‌فرمایند توری کذبه به خاطر این که میگن پس بنابراین اگر توری کذب نباشه پس بنابراین کذب دیگه در راهش بسته میشه، چون هیچ کسی رو نمیشه بگی دروغ میگه، چون هر کسی میگه من توریه کردم، من مقصودم این بود، برای کلام خودش یه توجیهی پیدا میکنه و شما دیگه در خارج دروغ پیدا نمیکنید، چون هر دروغی رو شما پیدا کنید اون دروغ یک راه حلی پیدا میشه، یه توریهی براش پیدا میشه، یا زمانش رو عوض میکنه، یا مکانش رو عوض میکنه، یا مرادش رو عوض میکنه و در مجموع میاد کذب خودش رو تبدیل میکنه به توریه و میگه من دروغ نگفتم، توریه کردم، و یه زمینه‌ای پیدا میشه که ما بگیم تحریم کذب لغو. دروغ که اومدن گفتن این همه گناه برای دروغ بیان کردن لغو میشه. چرا؟ به جهتی که هر کسی میتونه دروغ بگه و بعد بیاد توجیه کنه بگه من توریه کردم، حالا واقعا هم مقصودش بوده یا نبوده، در هر صورت لغو میشه حرمت کذب. مرحوم محقق اصفهانی از این اشکال جواب میدن، میگن ما در شریعت ما حیل شرعیه خیلی زیاد داریم، خیلی چیزهاست که فرض کنید رباست، شما با یه حیله شرعی میگید الان دیگه ربا نیست، ولی عملا همون رباست، و شما اگر محاسبه کنید یه منافعی رو میخواهید به طور منظم پیدا بکنید میگید رباست و حرامه، ولی میاد با یه حیله شرعی اینو درستش میکنید. خب بعضی از روایات هم وارد شده حیل شرعیه رو، شما چیکار میکنید در مورد حیله های شرعی که ممکنه همون مفاد همون گناه رو داره، مفاد ربا رو داره، ولی با یه حیله شرعی آمدید درستش کردید و میگید دیگه ربا نیست. خیلی جاها ما داریم که یک چیزهایی به خاطر حیله های شرعی میاد حلال میشه، حرام حلال میشه، توری هم همینطوره کذبه ولی میاد حلال، حرام حلال میشه به وسیله توریه، چه اشکالی داره؟ مطلب سومی که مرحوم محقق اصفهانی باز به خودشون اشکال میکنند و بعد جواب میدن این است که اقراء به جهل میشه. یعنی اگر ما توریه رو بگیم جایزه معناش این است که اقراء به جهل شده. اقراء به جهل معناش این است که مردم رو فریب دادید شما، اون کسانی که دروغ میگن مردم رو فریب میدن، اون کسانی که توریه میکنن اونها هم مردم رو فریب میدن. پس اقراء به جهل باعث میشه که ما بگیم توریه همون کذبه و حرامه. بعدشون جواب میدن، محقق اصفهانی میفرماد بر این که نه، حرمت کذب به خاطر اقراء به جهل نیست. اینطور نیست که بگید کذب چون اقراء به جهل حرامه، به جهت اینکه خیلی از کذبها هست که اقراء به جهل نیست. اگر طرف مقابل شما میدونه شما دارید دروغ میگید، یقین داره شما دارید دروغ میگید، خب این دروغ گفتن شما اقراء به جهل نیست، چون که میدونه شما دروغ دارید میگید، هرچه قسم هم بخورید اون بهتر میدونه شما دارید دروغ میگید. گاهی موارد میشه انسان یقین داره که طرف مقابل داره دروغ میگه، خب این دیگه اقرار به جهل نیست، چون من کاملا میدونم داره دروغ میگه، ولی خب اون دروغ حرامه. چرا اون دروغ حرامه؟ با اینکه اقرار به جهل نیست، من میدونم داره دروغ میگه. چرا حرامه؟ چون کذب حرمتش به خاطر اقرار به جهل نیست. کذب فی نفسه حرامه، چه اقرار به جهل باشه چه اقرار به جهل نباشه. در توریه هم شما ممکنه اقرار به جهل باشه، ولی اقرار به جهل خودش یک گناه دیگری است. مسئله کذب یک گناه دیگری است. ممکنه توریه از نظر در جاهایی که فریب درش باشه شما بگید اشکال داره، چرا؟ چون مردم رو فریب دادید، کلا سر مردم گذاشتید. اما در یه جاهایی ممکنه توریه فریب نباشه، نمیخواد پاسخ بده از یک سوالی، یک کسی یه سوالی ازش میکنه نمیخواد جواب بده، و وقتی نمیخواد جواب، هیچ فریب هم نمیخواد بده، نه مالی میخواد ازش بگیره، نه کلاهی میخواد سرش بگذاره، هیچ فریبی نیست. یه و یه سوالی میکنه، این نمیخواد پاسخ اون سوال رو بده، توریه میکنه. خب اگر کسی در مقام پاسخ به سوال توریه کرد و فریبی هم در کار نبود، اقرار به جهلی هم نبود، به چه دلیل شما میگید این کذب است و حرامه؟ این فرمایش محقق اصفهانیه. خب ببینیم آیا واقعا به نظر شما فرمایش محقق اصفهانی درسته یا درست نیست. به نظر ما شخصیت بزرگواری است محقق اصفهانی، کلمات دقیقی رو در اینجا مطرح کردند و قابل تقدیر هست، ولیکن به نظر ما مجموع فرمایشات ایشون کلش صحیح نیست. چرا؟ اشکال اولش این است که فهم معنا و مقصود و مراد و مدلول عرفی است. یعنی این آقا این مطلب رو بیان کرد، این رو باید عرف تشخیص بده، عقلا باید تشخیص بدن. میگن این لفظ بر این معنا دلالت دارد، این آقای متکلم این مطلب رو بیان کرده، هم مدلول عرفیه هم معنا و مقصود از الفاظ عرفی است، و تمام اینها به عرف عقلا و طریقه عقلا برمیگرده. عقلای عالمن که تشخیص میدن که این آقا مرادش از این لفظ چیه. وقتی شما یه لفظی رو، یه جمله‌ای رو بیان میکنید، شما خودتون نباید بگید من مقصودم اینه، باید مردم تشخیص بدن. کتابی که یک کسی مینویسه مردم میخونن، مطالبی رو ازش میفهمن. شما بگید من مقصودم این بوده یا اون نبوده، این رو کسی بهش اعتنا نمیکنه. وقتی قرآن رو میگیم ظواهرش حجته، حالا برای قرآن هم میگن بطونی وجود داره، ولی اونی که حجته همون ظواهر قرآنه، و ایله شما میگفتید همون بطون قرآن حجته. بطون قرآن یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در باطن قرآن وجود داره ولی در ظاهر ما نمیفهمیم. شما میگید ظواهر قرآن حجته، اما بباطن قرآن رو نمیگید حجته. چرا نمیگید حجته؟ خب بیایید بگید بباطن قرآن حجته، ظواهر حجت نیست. در روایات ممکنه یه بباطنی وجود داشته باشه، اون بباطن حجت، ظواهر حجت نیست. بابا شما خودتون در قرآن میفرمایید ظواهر قرآن حجتی، در روایات میگید ظواهر روایات حجتی، در کتب میگید ظواهر کتب حجتی. پس بنابراین این که میگیم ظواهر کلمات هر متکلمی حجتی، تمام قوانین دنیا این اختصاص به اسلام هم نداره، چه مسلمان باشه، چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه، چه کافر باشه، هر دینی داشته باشه، یک کلماتی دارند و یک ظواهری دارند، اون ظواهر کلمات حجته. اینکه شما بگید مقصودش چنین بوده چنان بوده، قرینه نصب نکرده، خب وقتی قرینه نصب نکرده ظاهر کلامش همینه دیگه. و شما اگر بخواید فتوا بدید به آیات و روایات، اگر به کلمات علما میخواید مراجعه کنید، میخواید تحقیق بکنید، جز ظواهر چیز دیگه ای ندارید. از صدر کلام و ذیل کلام و قرائن حالیه و مقالیه و قرائن متصله و منفصله رو در کنار هم جمع میکنید، از مجموع قرائن متصله و منفصله و حالیه و مقالیه مراد متکلم رو متوجه میشید. اگر تونستید مرادش رو بفهمید میفهمید، اگر نمیگید کلام مجمل ما مرادش رو نمیفهمیم، یا اینکه میگید نه از خلاف ظاهره و این ظاهرش اینه و این حجت برای ما، اینکه ما بگیم که مقصودش چیست، ظاهر کلامش چیست، این به نظر ما فرمایش درستی نمیتونه باشه. لم یستقر حجر علی حجر. نکته دیگری که در فرمایشات شما بود این بود که حیل شرعیه رو مطرح کردید. ما میگیم حیل شرعیه در اون جایی که روایت معتبر و دلیل معتبر وارد شده باشه، بله حیل شرعیه معتبر ما قبول میکنیم، اما در اون جایی که روایت معتبر نباشه قبول نمی کنیم. لذا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در بحث ربا میفرماند من حیل شرعیه را قبول ندارم. اونایی که اهل ربا هستند و با حیله های شرعی میخوان ربا رو درست بکنن، مرحوم امام میفرماد مورد قبول ما نیست حیل شرعی. اگر روایات 100% معتبری داره خب میپذیریم، اما اگر روایت معتبر نداره به هیچ عنوان حیل شرعی رو ما نمیپذیریم و این خلاف قاعده است. باید یقتصر علی القدر المتیقن، به قدر متیقنش ممکنه در چند مورد حیل شرعی وجود داشته باشه و در جاهایی که دلائل متقنی داره میپذیریم، اما اگر دلائل متقن نداره ما اون حیلی که بعضی ها گفتن مورد قبول نیست. به نظر ما در مسائل عرفی و در مسائلی که به بنای عقلا مربوط میشه، مثل حجیت ظواهر و امثال اینها، ما نباید وارد مباحث فلسفی بشیم، ما نباید دنبال دقتهای عقلی بریم. عرف اینجور مسائل رو تشخیص میده. اگر ما بریم دنبال دقایق عقلی و مسائل فلسفی، وجود بالعرض، وجود بالذات و امثال اینجور مسائل، از واقعیاتی که در جامعه میگذره دور میشیم. ما باید واقعیات جامعه رو به عرف مراجعه کنیم، ما باید به بنای عقلا مراجعه کنیم، ببینیم بنای عقلا چگونه برداشت میکنند. و متاسفانه گاهی حرف ها خیلی دقیقه، ولی چون وارد مسائل عرفی نشدیم و از عرف فاصله گرفتیم، از بنای عقلا فاصله گرفتیم، حرفامون گاهی مناسب نیست. به نظر ما فرمایش محقق اصفهانی در اینجا از اونجاهایی است که با عرف و بنای عقلا خیلی فاصله داره. عرف توریه رو کز میبینه. این همه دنیا رو شما بگردید، تمام این عالم وجود مردم دارن با هم صحبت میکنن، صحبت ها و تکلم ها همه بر این است که ظواهر کلماتشون حجت در دادگاهاشون، در قوانینشون، در مجالس قانونگذاریشون، در تمام مباحثشون، تمام دنیا حجیت ظواهر رو میپذیرند و قبول دارند. اینکه مقصود من چیز دیگری بوده نبوده، اینها رو در مقام محاجه نمیپذیرند. پس بنابراین با این اوصاف ما فرمایش محقق اصفهانی رو به نظر ما فرمایش درستی نیست و با کمال دقتی که فرمودند مورد قبول ما واقع نمیشه. قول چهارم قول تفصیلی است که آیت الله مکارم سلمه الله تعالی بیان فرمودند که حالا انشاءالله فردا فرمایش آیت الله مکارم رو بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.